6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. زمین لرزه‌های شدیدی جنوب ایران را لرزاند. با شناسایی بیش از 6000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19، 125 تن دیگر در ایران بر اثر این بیماری جان باختند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اعتراف به اینکه در آبان 98 اقدام به کشتن معترضان کرده، پرسیده چه کسی می‌خواهد او را محاکمه کند. درود شنونده گرامی. بعد از ظهر امروز وقوع دو زمین لرزه، یکی به بزرگی 6.5 و دیگری 6.4 نواحی مختلف در جنوب ایران را لرزاند. گزارش های اولیه حاکی است این زمین لرزه ها در عمق 18 کیلومتری زمین رخ داده و در شهرهای مختلف استان های هرمزگان، بوشهر، کرمان و فارس احساس شده است. تصاویری از حضور مردم در معابر عمومی شهرهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و برخی کوه‌ها هم در استان هرمزگان ریزش کردند.
همین الان گنو داره زلزله خیلی بد داره میاد. همه جای کوه شروع به ریزش کرده. خیلی قویه.
هشدار احتمال وقوع سونامی هم در خلیج فارس صادر شده است. سخنگوی سازمان اورژانس گفته وقوع زلزله در استان هرمزگان تا کنون یک فوتی و سه مصدوم بر جای گذاشته است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، شبان روز گذشته 125 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست داده و بیش از 6000 بیمار جدید شناسایی شدند. به گزارش ایسنا، مجموع موارد کرونا طی دو سالی که از واگیری این بیماری در عرصه بین‌المللی می‌گذرد، شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 6 میلیون مورد شده است. آمار رسمی در ایران در خصوص درگذشتگان و مبتلایان کرونا پیوسته مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده. سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در کشور را چند برابر آمارهای رسمی اعلام کرده است. در حال حاضر 26 شهر کشور در وضعیت قرمز و 87 شهر در وضعیت نارنجی اعلام شدند. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراضات سراسری آبان 98 ایران اظهار داشته یکی از کسانی که به مردم شلیک کرد خود او بوده و بعد این سوال را مطرح کرده که حالا چه کسی می‌خواهد محاکمه اش کند. حسن نوروزی در مصاحبه با سایت دیدبان ایران و در عکس‌العمل به برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان ادعا کرده که معترضان در آبان 98 بانک آتش زده و کشته شدند. اعتراضات سراسری آبان 98 ایران که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین عنوان شد، به صورت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن ولی فقیه را نشانه گرفت، اما این اعتراضات با سرکوب خونین و مرگبار مواجه شد. دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران در لندن در حال برگزاری است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با فوریت لایحه‌ای تحت عنوان تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادهای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر مخالفت کردند. بر مبنای این لایحه پرداخت ارز به قیمت 4200 تومان لغو می‌شود. نسرین افشار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در جلسه صحنه علنی روز یکشنبه 23 آبان، نمایندگان مجلس با فوریت برای لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادهای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر مخالفت کردند.
برای دو فوریت، برای لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادهای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به رأی گذاشته شده، همکاران در رأی گیری شرکت بفرمایید.
پایان رأی گیری تصویب نشد.
در شرایطی فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب نشد که مخالفان آن را باعث افزایش تورم بی‌رویه و غیر قابل کنترل دانسته و در مقابل موافقان معتقد بودند که تصویب این لایحه معنای حذف ارز 4200 تومانی نیست. در حالی دولت ابراهیم رئیسی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود که قبل از آن تعدادی از اقتصاددانان در مورد حذف ارز ترجیحی جلسه برگزار کرده و طی مخالفت با این طرح اثرات تورمی چنین تصمیمی را به او گوشزد کردند. روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی در مورد آثار تورمی حذف ارز 4200 تومانی و تأثیر آن در اقتصاد ایران چنین میگوید:
اگر این طرح در مجلس شورای اسلامی با دو فوریت تصویب و بلافاصله اجرایی میشد، بدون شک یک موج تورمی شدید رو در بازارهای مختلف در پیش داشتیم و حتی تورم کل کشور میتونست به 60 تا 70 درصد برسه. نه تنها درباره کالاهایی مثل مرغ و گوش که الان در ظاهر دارن از ارز 4200 تومانی در بخش نهادهای دامی بهره میبرن، بلکه به نظر من آثار تورمی حذف ارز ترجیحی میتونست شامل همه کالاها و خدمات باشه، به ویژه اینکه همچنان ما سیگنال های مثبتی در اقتصاد کشور در حوزه برجام یا خارج شدن از فهرست سیاه FATF نمیبینیم و پتانسیل افزایش تورم در اقتصاد ایران کاملا مشهود است.
پیش از این ابراهیم رئیسی در یک گفتگوی زنده تلویزیونی در دفاع از حذف این ارز گفته بود:
پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم، رفته دست چند تا دلال در کشور. یعنی مسئله ایست که ما باید حتما این رو اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم، ظاهر بشه در سفره مردم.
همچنین موافقان حذف این ارز یارانه‌ای میگویند که با حذف آن فشار اقتصادی روی دولت کم می‌شود، اما شماری دیگر از اقتصاددانان گفتند که با حذف ارز 4200 تومانی این فشار مستقیم به دوش مردم منتقل خواهد شد. محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز اما در مخالفت با این طرح اظهار داشت از اسفند 96 تا تیر 1400 کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی تورم 190 درصدی را تجربه کرد، اما در مقابل و در همین بازه تورم اقلامی که مشمول این ارز نبودند 433 درصد افزایش یافت. روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی در مورد خارج شدن این طرح از فوریت مجلس و تأثیر آن بر معیشت مردم میگوید:
من فکر میکنم آنچه که معیشت مردم رو تحت تأثیر قرار میده واردات کالا با ارز ترجیحی و نرخ دولتی نیست، بلکه شبکه در هم تنیده فساد هست که حتی اگر ارز 4200 تومانی هم حذف بشه، همچنان این شبکه پابرجاست و داره فعالیت خودش در اقتصاد ایران رو انجام میده. منظورم این هست که حذف ارز 4200 تومانی صرفا یک بار مالی از روی دوش دولت بر می داشت، اما برای اینکه معیشت مردم در ایران بهبود پیدا کنه یا دست کم فلاکت اقتصادی از اینی که هست گسترده تر نشه، دولت باید یک نقشه راه همه جانبه و کارآمد اقتصادی ارائه بده که خب تا الان نشانه ازش نمی‌بینیم.
همچنین مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با حضور در صحن علنی از مجلس خواست که اجازه دهد با حذف یارانه ارزی نهادهای دامی پول حاصل از آن را به محرومین و اقشار آسیب پذیر اختصاص دهند. در همین رابطه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران تاکید کرد دولت تخصیص ارز 4200 تومانی برای گندم و دارو را تا پایان سال قطعی اعلام کرده، اما در خصوص ارز ترجیحی برای نهادهای دامی دولت تصمیم خواهد گرفت و در صورت کاهش ارز ترجیحی برای نهادهای دامی یارانه جبرانی به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود. روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی درباره تصویب این لایحه در آینده می گوید:
با باید توجه داشت که این لایحه همچنان قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی رو داره و مثلا همچنان واردات یکی دو کالای اساسی ممکنه با عرض ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی بشه و فکر میکنم حراس از ایجاد موج اعتراضی از سوی مردم که به هر حال تنگ دست و گرسنه هستن سبب شد که دولت در مورد این لایحه عقب نشینی کنه و مجلس هم فوریت این طرح رو رد کنه. اما همچنان مردم در ایران با تهدید کوچک شدن سفره‌هاشون روبرو هستن و دولت هم با تهدید جدی ایجاد یک اعتراضات سراسری از سوی مردم و از سوی فرودستان روبرو هست.
سپس محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در انتهای جلسه گفت که این لایحه به صورت عادی اعلام و وصول می شود.
مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه‌ای تحت عنوان تأمین مطمئن کالاهای اساسی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر، نسرین افشار گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
می‌رسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات منوچهر بختیاری می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پدری که سوگوار فرزند است، پسر 27 ساله اش حدود 2 سال پیش با گلوله مأمورین حکومتی در کرج کشته شد. اتفاقی تلخ که آرام و قرار را از او گرفت. او از 25 آبان 98 که جمجمه فرزند جوانش پویا با گلوله داغ سربی شکافته شد تا امروز بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان مرکزی کرج به سر می برد. نامش منوچهر بختیاری است. بسیاری او را با عنوان پدر پویا بختیاری می شناسند. پدری که بازداشت‌های پرشمار هم فریاد دادخواهیش را خاموش نکرده. نخستین بار 5 دی ماه 98 بود که مأمورین امنیتی او را بازداشت کردند، در پی فراخوانی که او برای شرکت در مراسم 40 فرزندش داده بود. بازداشتی که سرآغاز حبس‌های مکررش شد. منوچهر بختیاری پس از آن در مصاحبه با رسانه‌ها و با انتشار پیام‌های ویدئویی بارها خواستار رسیدگی به پرونده قتل فرزندش شد، اما پس از آن که درخواست‌هایش گوش شنوایی در میان مسئولین حکومتی نیافت، به یکی از مخالفان سرسخت حکومت ایران تبدیل شد. تیر ماه 99 بود که ویدئوهایی از منوچهر بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. ویدئوهایی که او را در سواحل آب‌های نیلگون خلیج فارس در جزیره کیش نشان می‌داد، در حالی که پرچم ایران با نشان شیر و خورشید را در دست داشت. و انتشار همین تصاویر بهانه‌ای شد برای بازداشت 5 او. بازداشت‌های یکی 2 روزه هم طی 2 سال گذشته برایش اتفاقی پرتکرار بوده و آخرین بازداشت او که هنوز هم ادامه دارد 9 اردیبهشت امسال صورت گرفت. بازداشتی توأم با خشونت زمانی که او در خانه برادرش مهمان بود. این پدر داغدار نهایتاً اواخر تیر ماه امسال به 3.5 سال زندان محکوم شد. حکمی به امضای قاضی حسینی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج که در آن 2.5 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور هم برای او تعیین شده است. منوچهر بختیاری که در روند دادرسیش از انتخاب وکیل محروم بود، در یک فایل صوتی از داخل زندان تأکید کرده که این حکم را ناعادلانه می داند، چون تنها دلیلش درخواست دادخواهی اوست برای رسیدگی به پرونده فرزند کشته شدهش پویا. در صورت تایید این حکم، منوچهر بختیاری باید روزها و شبهای کشدار حبس را در حصار دیوارهای زندان کرج سپری کند. دور از همسر و فرزند کوچکش سورن که به تازگی در غیاب پدر یک ساله شده است.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده و سیزده پیامگیر رادیو فرداست. اخبار و گزارش ها هر ساعت.